اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
به دست‌هایم نگاه می‌کنم. نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم‌های طوفان نگاه کردم. با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجا؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که این مملکت وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم ها، آقایان، به سینما آینده خوش آمدید. در پایگاه های تحقیقاتی در سرزمین های ناشناخته مانند قطب جنوب، آیا در آینده موجودات فضایی پیدا خواهند شد؟ چه اتفاقی می افتد اگر موجودات فضایی روزی به زمین بیایند و ما را آلوده کنند؟ فیلم این برنامه، فیلم موجود، ساخته سال 1982، فیلمی آمریکایی در گونه علمی تخیلی و ترسناک به کارگردانی جان کارپنتر.
فیلم سینمایی The Thing یا موجود، ساخته جان کارپنتر و محصول سال 1982 است که در ژانر علمی تخیلی ساخته شد. این فیلم در سال 2011 بازسازی شد و در گیشه بسیار موفق ظاهر شد، اما در آن زمان خود کمتر مورد توجه قرار گرفت. جان کارپنتر که ید طولایی در ساخت فیلم‌هایی در گونه وحشت دارد، به سراغ موضوعی رفته که در این حال از جهاتی هم تکراری است و هم ویژگی‌های منحصر به فرد خودش را دارد. مخاطب با یک فیلم 1 ساعت و 49 دقیقه‌ای طرف است که تمام شخصیت‌های آن مرد هستند و از طرفی سر و کله یک سری موجود فضایی پیدا می شود که خود را همچون انگل وارد بدن انسان می کند و سعی در تکثیر خود دارد. در اینجا چالش بقا مطرح می شود، چالشی که هر دو سمت خیر و شر با آن دست و پنجه نرم کنند. فضایی ها گویا آنطور که در فیلم نشان داده می شود هزاران سال در یخهای قطب جنوب حبس شده بودند و با انفجار یک بمب آنها آزاد شده و تلاش می کنند ژن خود را در بدن یک موجود زنده احیا کنند. در آن سوی میدان انسانهایی که در قطب جنوب مشغول به کار هستند باید برای بقا و حفاظت خود با این موجودات بجنگند.
خدای من، این چه مدت زیر یخ مدفون بوده؟
خب تأثیرات جوی و اشعه ها چیزهای زیادی رو بیرون میاره، ولی این سالهای زیادی مدفون بوده. از روی یخهایی که مدفونش کردن میشه گفت مال حداقل 100,000 سال قبله.
و اون نروژی ها یخها رو منفجر کردن.
آره.
کارشناس و مهمان جناب مازیار وکیلی، منتقد، نویسنده و کارشناس سینما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. راجب یکی از فیلم‌هایی می‌خوایم صحبت کنیم به نام موجود، یا ترجمه مختلفی براش وجود داره، فیلمی که جزء فیلم‌های معروفه که در ابتدای اتفاقا مورد کم لطفی منتقدان قرار گرفت.
بله، موجود بسیار فیلم عجیبیه، بسیار فیلم پیچیده‌ایه، در این سادگیش از اون فیلم‌هاییه که میتونیم بهش بگیم سهل و ممتنع، یعنی انگار ساختار خیلی ساده‌ای داره ولی به شدت در اون مایه پیچیده و باطن عمیقی داره. جان کارپنتر میدونیم که یکی از بهترین کارگردانان ژانر وحشت در سینمای آمریکاست و یه زیر ژانری که بهش میگیم فیلم‌های پس آخر و زمانی رو فوق‌العاده کارگردانی میکنه. یه فیلم بسیار معروفی داره به اسم هالووین که برگرفته از کارهای یه کارگردان سینمای وحشت دیگه به نام جورج رومرو هست که اونم معروف‌ترین فیلم شب مردگان زنده است. استاد در ساخت این فیلم‌های مهیج ترسناکی که خیلی وحشت‌آور و روباوره. و موجود در واقع شاهکار کارپنتر هست و فیلمی است که برخواسته از اون پارانویای تاریخی اون مقطع جامعه آمریکاست که به شدت درگیر پدیده جنگ سرد بود در نقطه اوجش و در واقع یک جور واکنش داشت جامعه آمریکایی اون موقع به تمام پدیده‌های ناشناخته‌ای که انگار ازشون سر در نمی آورد، ازشون می ترسید و کارپنتر هم این ترس رو گرفته و در فیلم موجود کاملا اونو بازتاب داده.
بفیشه که در یک سرزمینه که هنوزم اسرارآمیزه، در قطب جنوب هنوزم ما در فضای مجازی عکس‌های رو می‌بینیم از موجوداتی عجیب که گفته میشه این در قطب جنوب دیده شد.
بله، ببینید اینم از هوشمندی سازندشه که داستان فیلمو برده در یک جایی که اولا کیلومتر از تمدن فاصله داره و دومن به شدت برای تماشاگری که خب دسترسی نداره و امکانات نداره که اطلاعات جمع بکنه از اونجا روزالوده و بسیار رمز و در واقع انگار براش مبهم ناشناخته است. بنابراین دقیقا این هوشمندیه که موجود رو بدل به یکی از بهترین فیلم هایی میکنه که چه در ژانر وحشت چه در، چون یه ژانر دقیقا ترکیبیه، بله، علمی تخیلی، میتونیم توصیه بکنیم به تماشاگرانمون که ببینن فیلم رو، خصوصا پایان بندی فیلم که اصلا هیچ چیو حل نمیکنه و اون تعلیق کشنده رو نگه میداره. فوق العاده است از هر نظر.
فیلمی که هم میتونه جز فیلم های ترسناک باشه، هم جز فیلم های علمی تخیلی باشه و در رابطه با یک آلودگی صحبت میکنه.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
فیلمی تحت عنوان موجود، دقیقا همین نام، در سال 2011 هم البته ساخته شده که اون هم در گونه ترسناک، علمی تخیلی و البته اکشن یا پر زد و خورد هست، اما فیلمی که تأثیرگذار بود در دنیای سینما و بنمایه اصلی داشت و منشأ بسیاری از فیلم‌های دیگر شد، فیلمیه که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، یعنی جان کارپنتر در 1982 ساخت.
بله، این موجوده که در واقع در بنای یک موجی از فیلم‌ها رو می‌ذاره، فیلم‌های پرتعلیق و در واقع پرکششی که از ناشناخته‌ها صحبت می‌کنن و بسیار اشاره خوبی کردید به نام فیلم. اون در واقع کاراکتر منفی که از فضا اومده بهش میگن موجود یا thing در انگلیسی رو میشه چیز هم ترجمه کرد. یک چیزی هست ولی نمیدونیم چیه، نمیدونیم دقیقا چی باید بهش بگیم. بهش بگیم آدم فضایی خوب نیست، بهش بگیم نمیدونم
میکروب
نیست،
نیست بازم نیست. نیست،
یعنی یک چیزیه که هراس انگیز از این جهت که اتفاقا ما نمیشناسیمش و نمیدونیم چیه و این باعث میشه که فیلم یک بعد استعاری پیدا کنه که میشه ارجاعش داد به همه چی. خیلی‌ها معتقدن میتونن بگن این میتونه یک چیز مال شوروی باشه، یک نیروی متخاصم شوروی باشه، میتونه میکروب باشه، میتونه آدم فضایی باشه، میتونه، ولی چیزه در نهایت موجودیه که ما نمیدونیم چیه و درون ما نفوذ میکنه و باعث نابودی ما میشه. این بار استعاری فیلم اتفاقا باعث شده ده ها برابر ترسناکتر بشه این فیلم.
دقیقا همینطوره، چون در واقع کارگردان تسلط داره به سینمای وحشت یا گونه های فیلم های ترسناک. ترس ما از ناشناخته ها رو به خوبی میشناسه و بدون اینکه بخواد از صحنه های استفاده کنه که در فیلم های معمول ترسناک آمریکایی مثل اره در واقع وجود داره که معروف به فیلم های اسلشر هستن، اما بسیار از اونها ترسناک تره.
ببینید این فیلم با اینکه ناشناخته است اما از نظر من پهلو میزنه، اگر نگیم بهتره که شاید من بگم بهتره، پهلو میزنه به فیلم‌های بزرگی مثل شاینینگ و بچه رزماری. این فیلمی است که کارپنتر با فضاسازی میترسونتت. اصلا نیازی به اون سکانس‌های مثلا خونینی که ما تماشاگرات مثلا توی جمعه 13 نحس و یا اره و به قول شما اره و این فیلم‌های از این دست دارن نیست، برای اینکه ما رو با ماهیت ترس روبرو میکنه و همین توانایی کارگردان در قرار دادن انسان در مقابل چیزی که نمیداند چیست فیلم رو تبدیل میکنه به فیلم بزرگی که میشه اونو با شاینینگ کوبری، درخشش کوبریک و بچه رزماری پلانسکی مقایسه کرد و هیچ از اون فیلم ها کم نداره که شاید از جنبه‌ای بهتر هم باشه.
و میدونیم که همین نوع آلودگی در فیلم ها و سریال های بعدی تکرار شد و یک ایده گویی به دنیای سینما، دنیای سریال سازی وارد شد که ما ممکنه در آینده آلوده بشیم در حالی که نمیدونیم چه کسی آلوده هست و این چرخه رو ادامه بدیم.
ببینید اصلا پیش رو بودن فیلم معلوم میشه کجا، جایی که ما با پدیده کرونا ویروس مواجه بودیم.
بله.
با کووید مواجه بودیم و هنوز هم که هنوز دانشمندها خیلیاشو نفهمیدن منشأ این ویروس چیه. همون جوری که در فیلم موجود ما میبینیم معلوم نیست این منشأ از کجاست، فقط میدونیم چیزیست که میآید آلوده میکند و کشنده است. بنابراین وقتی که ما میبینیم این فیلم هنوز میشه تو دنیای واقعی اتفاق بیفته، میفهمیم که اینکه 40 چند سال پیش، 40 سال پیش چنین فیلمی ساخته شده چقدر این پیشرو این فیلم، چقدر جلوتر از زمانه خودش حرکت میکنه و چقدر افقهای دوردستری رو میبینه که شاید خیلی از کارگردانها نتونن اون افقها رو ببینن. بنابراین موجود فیلم عجیب غریبی از این جهت که از زمانه خودش هم خیلی جلوتر بوده.
شاید به نوع این چرخه ها رو و اینکه ما خودمون ممکنه وارد آلودگی این چرخه‌ها بشیم در فیلم‌های خیلی معروف ترسناک مثل فیلم‌های رینگ یا حلقه این رو دیدیم که اونم در واقع ناشناخته بود که چرا بینندگان یک فیلمی می‌میرند و حالا بعداً چرا اصلا اون اتفاق افتاد. می‌بینیم که این تکرار شده. بیشتر راجع به این فیلم تأثیرگذار در دنیای سینما صحبت خواهیم کرد.
حماقت چارگانه در برابر بیگانه. قطب جنوب به عنوان یخچالی بزرگ علاوه بر کمپ‌های تحقیقاتی جدا افتاده، مسافری چند هزار ساله رو نیز داخل خودش نگه داشته. هیولایی موزیک شیفته سرما و در انتظار بلیدن عاشقانه جایزه نوبل. در دهه 70 میلادی پروژه دشمن ناشناخته در سینما کلید خورد و تا به امروز فیلم‌های زیادی از موجودات فضایی دیدیم که فردی یا گروهی سروقت انسان‌ها میان و در بیشتر موارد هیچ نوعی از دوستی با ما ندارند. موجود فیلمی با همین مضمونه. در این فیلم با موسیقی انیو موریکانه روی قاب سیاه، دلهوره قبل از شروع فیلم به سراغمون میاد. همه چیز دست به دست هم میده تا با مقدمه جذاب روبرو بشیم. هلیکوپتری از پشت کوه‌ها ظاهر میشه و به دنبال کشتن یک سگه. کارپنتر در تاریخ سینما بیشتر به ساختن فیلم‌های علمی تخیلی و ترسناک کم هزینه ولی پرفروش معروف بود. اما فیلم موجود اولین فیلم نسبتاً پرهزینه ولی همچنان پرطرفدار کارنامه سینمای اوست. چیزی که شما رو ترغیب به دیدن فیلم موجود می‌کنه موضوعشه. مهمترین نکته مضمونی فیلم موجود تکثیر عامل مهاجم درون بدن قربانیان و تبدیل سریع دوست به دشمن و خودی به بیگانه است. برای شناخت پیرامونتون دیدن این فیلم رو به همتون توصیه میکنم.
در رابطه با فیلم موجود صحبت میکنیم، فیلمی که وقتی در سال 1982 ساخته شد، بسیار از منتقدان اون رو تقلیدی از فیلم بیگانه ساخته ریدلی اسکات دونستن، اما بعد کم کم گویی نظر منتقدان عوض شد. شاید اون زمان دنیای سینما عادت نداشت به اینکه فیلمی هم ترسناک باشه، هم علمی تخیلی باشه و هم اینکه خیلی شلوغ نباشه اون فیلم.
اونایی که اینو با بیگانه مقایسه کردن، انگار یه جوری فیلم از سر خودشون وا کردن و خوش سلیقگی نکردن، چون موجود به مراتب فیلم بهتری از
بیگانه
هاست. چرا؟ چون دقیقاً تماشاگر رو با ماهیت ترس مواجه میکنه. یعنی ما با بیگانه با یه چیزی طرفیم که میشه گرفت نابودش کرد کشتش، اینجا اصلا نمیتونی کاریش بکنی. مثل پایان فیلم که بازم عذرخواهی میکنم که دارم افشاگری داستانی میکنم، فقط میتونی منتظر سرنوشت وایسی ببینی چه بلایی سرت میاد. این خیلی وحشتش عمیق‌تر از یه فیلمی مثل بیگانه است. بخاطر همین اونایی که حالا چه منتقد داخلی چه خارجی من نمیدونم فیلم رو دارن با بیگانه ها مقایسه میکنن، دارن فیلم رو از سر خودشون باز میکنن، چون موجود نه تنها پیچیده تره بلکه به شدت ترسناکتر و فیلم بهتریه. من اینکه شما رو با چیزی مواجه میکنه که اصلا راه گریزی ازش نداری. اون میگه یه موجودیه، من میرم باش میجنگم و تو بیگانه ها
بله
نابودش میکنم، یه الینیه، یه بیگانه است. ولی اینجا اصلا معلوم نیست چیه، حتی فقط بعد در انتظار بشینی که ببینی کی مرگت فرا میرسه. اینه که موجود رو عمیق میکنه، فیلمی میکنه که انگار که مستقیم با ترس های بشری ارتباط برقرار میکنه و بی‌نظیره دیگه. این قابل قیاس هم با هیچ فیلمی نیست.
همونطور که ما کلن از آینده ترس داریم، یعنی علاوه بر این که دوست داریم آینده بهتر باشه، ولی تصور خیلی از ما از آینده تصورشات خیلی روشنی نباشه. در این حال بعضی از اخبار هم هست، مثلا در اثر آب شدن یخهای قطبی باکتری‌های در حال آزاد شدن هستن که باکتری‌های میلیون سال پیش هستن، مقاومن، ما نسبت به اونها آگاهی نداریم. به نظر میرسه که اون چیزی که در فیلم موجود نشون داده شد، آلودگی که در قطب جنوب هست و اینکه نمیشه تشخیص داد کی آلوده است، هنوز اون ترسش وجود داره و انگار موضوع فیلم همچنان تازه است.
اساساً برای چی موجود فیلم خیلی شاهکاریه؟ برای اینکه دقیقاً دست میذاره رو اون جایی که در واقع ترسناکه، این که ناتوانی بشر. ببین، ناتوانی تو با همه علمی که داری، اونجا تجهیزات داری، دکتر داری، نمیدونم مهندس داری، نمیتونی بفهمی این چیز چیه و هیچ کاریش نمیتونی بکنی جز این که تن بدی به تقدیرت. اینه که موجود رو امروز هم ترسناک میکنه، چون به قول شما ممکنه مثل همین بیماری کووید یک ویروسی بیاد که با این همه دانش یه دفعه چند صد هزار نفر رو بکشه. تو نمیدونی چیه، نمیدونی از کجا میاد. یه روزی میگی با نمیدونم دهان منتقل میشه، یعنی میخوام بگم که موجود دست میذاره رو همین ناتوانی و بشر میگه زیاد حالا به این علم و اینام تکیه نکن، چون تو ناتوانتر از اونی که حتی بفهمی این چیز چیه، چه برسه بخوای براش راه حل پیدا کنی. به خاطر همینه که امروز هم تر و تازه است، چون ما میبینیم که یه جاهای طبیعت آدمو غافلگیر میکنه و ما احساس عجز و ناتوانی میکنیم به شدت، و این عجز و ناتوانی نتیجهش این میشه که یه دفعه کرونا ویروس میاد، یه دفعه یه چیز ناشناخته قول شما یک سری باکتری و اینا. اینه که موجود دقیقا با همین بخش کار داره، ناتوانی بشر، شما ناتوانی، و این پیچیدش میکنه واقعا فیلمو.
این حتی بنمایه فیلم های ترسناک بعدی قرار گرفت که در فیلم های معروف احضار میبینیم که ما فضای ترسناک رو بیشتر میبینیم و خود اون موجود یا خود اون چیزی که هست خودش رو به ما نشون نمیده.
دقیقا فیلم های مثل پروژه جادوگر بلر یا فیلم های مثل پارنومال اکتیویتی، اینها فیلم هایی هستند که در واقع خودشون یه جورایی وامدار همین فیلم موجود هستند، فیلم هایی که با به قول معروف فضاسازی، با ساختن یک مود، یک اتمسفر وحشت شما رو میترسونن. و کارپنتر از این جهت سینمای وحشت بهش به شدت مدیونه که پایه‌گذار خیلی چیزها و خیلی مباحثی بود که شاید آیندگان از اون به خوبی استفاده کردن.
درباره فیلمی صحبت میکنیم که هم پر از وهم و وحشت هست و هم درباره آینده با ما صحبت میکنه.
برگشته تو جنراتور از کار انداخته، 6 ساعت دیگه دمای هوا به 100 درجه زیر صفر میرسه.
خب این خودکشیه.
نه برای اون موجود، اون حالا میخواد یخ بزنه، اون هیچ راه دیگه برای خروج از اینجا نداره، اون میخواد تو سرما به خواب بره تا اینکه گروه امداد پیداش کنن.
چی کار میتونیم بکنیم؟
ما نباید بذاریم اون موجود دوباره یخ بزنه، شاید بهتر این اطراف رو کمی گرم کنیم.
فیلم موجود در بخش تولید و ساخت چالش‌های زیادی برای جان کارپنتر و همکارانش داشته. آنها باید فضای سرد برفی قطب جنوب را بازسازی می‌کردند، چالشی که به نظر می‌رسد سازندگان فیلم کمترین توجه را نسبت به آن داشتند، زیرا آنچه ما از میزان سرمای قطب جنوب می‌دانیم به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در فیلم نشان داده می‌شود. بازیگران با لباس‌های معمولی در کابین ظاهر می‌شوند و در بیرون از کابین نیز خبری از لباس‌هایی که تحمل هوای منفی 40 درجه را داشته باشد نیست. سازندگان اثر فیلم خود را در گونه وحشت و علمی تخیلی معرفی می‌کنند، در حالی که به سختی می‌شود مخاطب بزرگسال را با چنین صحنه‌هایی ترساند. اما اگر از حق نگذریم و با در نظر گرفتن اینکه فیلم چیزی در حدود 40 سال پیش ساخته شده است، میتوان از آن به عنوان یکی از پیشگامان جلوه‌های ویژه نام برد. جلوه‌های ویژه‌ای که بیشتر به سبک و سیاق کلاسیک و ساخت ماکت‌های عروسکی بود که از نقاط قوت فیلم به حساب می‌آید.
فیلم موجود، جناب وکیلی، فیلمیه که در اون ما هر لحظه خودمون رو جای شخصیت های فیلم قرار میدیم. واقعا خیلی برامون سخته، یعنی من نمیدونم که الان آلوده هستم به اون موجود یا نیستم، و اگر آلوده باشم هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی سختی فیلم اینه.
بله دقیقا، فقط میشه فرد آتیش زد یا مثلا با سوزوندنش سمزدایی کرد. ببینید همینه که این فیلمو عجیب میکنه، این که یک سکانسی داره فیلم اینا نشستن خونو دارن آزمایش میکنن که اگه خون یه سری موتاسیون ها واکنش هایی نشون بده، اینا میفهمیم که شما درگیر اون موجودید. حراسی که اون این سکانس ساده داره ده ها بار از صد ها فیلم اسلشر ترسناکتره، ده ها بار بیشتر میترسونه ما رو از مثلا دیدن یک تصادف وحشتناک، چون اون ناشناختگی درونش هست، اون راز و رمز هست، این که ما رو مشتاق این نگه میداره که آقا این لحظه چه اتفاقی میفته، کدوم یکی از این 5 تا آلودن. این هنریه که کارپنتر داره، بارها ثابتش کرده، تو هالووین اینو نشون داده، تو فیلمای دیگه‌اش. این دقیقاً توانایی ساختن اون اتمسفره که مثلا اون از حتی یه کارگردانی مثل وس کروین هم متفاوت میکنه.
بله
من میگم این فیلمو همرده شاینینگ قرار میده، همرده بچه رزماری قرار میده، فیلمهایی که مستقیم با ماهیت بشر ارتباط برقرار میکنن و حراسی رو نشون میدن که انگار از اعماق وجود بشر بیرون اومده و اون رو میترسونه.
که در واقع فیلم شاینینگ هم به نوعی حضور فضای ناشناخته در یک محیط بسیار پر از برف، این قطب جنوب و محیط ایزوله یا منفرد هست.
دقیقاً. و یکی از چیزهایی که هم این فیلم هم شاینینگ رو در واقع اینجوری ترسناک کرده اینه که انگار ارتباط این آدم ها با جهان خارج قطعه و انگار دارن در یک ناکجا آبادی زندگی میکنن که معلوم نیست چجوریه، هم هتل فیلم درخشش بله. شاینینگ و هم این قطب در موجود کار کرده اینه داره که این آدم ها رو از جهان بیرون منفک میکنه و این در واقع عدم دسترسی باعث ترسناک‌تر شدن فیلم هم شده. شما به هیچی دسترسی نداری، هرچی هست همونجاست و این به شدت وحشتناک میکنه و به شدت فیلم رو پیچیده میکنه.
یه نکته هست که حالا ما در این برنامه راجبش صحبت کردیم، فیلم های اسلشر هستن. حالا برای اینکه شنوندگان شاید آشنایی نداشته باشن، اسلشر چه نوع فیلم هایی هستن؟
اسلشر اون دسته از فیلم های ژانر وحشت هستن که خون و خون ریزی توشون بسیار زیاده و اصلا پایه داستانیشون بر مبنای مثلا کشت و کشتارهای پرخون و پر از در واقع خشونت هست. این فیلم ها رو میگن اسلشر، مثل اره، مثل جمعه 13 نحس هم به نوعی اسلشر هست و فیلم های از این دست، فیلم هایی که به شدت توش خون و خون ریزی زیاده و خشونت از طریق در واقع کشت و کشتار، قطع عضو و اینجور موارد منتقل میشه.
بسیار خب، که معمولا این فیلم ها ردیسنی خاصی دارن.
بله، برای نوجوانان هست.
بله. خب یه نکته هم هست که این دنیای ناشناخته ها معمولا در فیلم های آسیای جنوب شرقی خیلی بارسترن، برای به دلیل فرهنگی که اونها دارن.
بله.
خیلی خوب اینها رو نشون میدن. ولی نکته مهم اینه که یک نفر در سینمای هالیوود تونسته این فضای ناشناخته رو نشون بده.
که نکتهش اینه که خط داستانی و در واقع فیلمنامه فیلم موجود بسیار جهان شموله. یعنی اصلا چرا وقتی تو قطب جنوب به قول منتقدا میسازه فیلمو کار میکنه؟ برای اینکه شما دیگه با یک ملی آره آدمای آمریکایی ان، اما دیگه بله. تو اون قطب یال زد ملیت معنا نداره. شما ایرانی هم باشی، اروپایی باشی، آفریقایی باشی، با یه چیزی سر کار داری که اصلا نمیفهمی چیه و این جهان شمول بودن است که میترسونه من رو، میترسونه شما رو و میترسونه هر آدمی رو که این فیلمو میبینه. به خاطر همین هم است که چون کارپنتر موفق شده داستانش رو به شکل جهان شمولی تعریف بکنه که نمیشه تو مرز جغرافیایی خاصی و توی یک فرهنگ خاصی محدودش کرد، به خاطر همینه که اینقدر تأثیر میذاره و تماشاگرها رو از هر جغرافیایی مجذوب خودش میکنه.
در واقع همون اتفاقی هم بود که در کرونا افتاد، همه در هر جایی فارغ از جنسیتشون، ملیتشون و زبانشون،
میزان ثروتشون، درگیر یک چیزی شدن،
درگیر یک مسئله واحد شدن.
آفرین. یک چیز ناشناخته و این همون چیزیه که کارپنتر تو موجودم راجبش صحبت میکنه به بهترین شکل و این زبان جهانی فیلم، بیان و روایت جهانی فیلمه که تماشاگر رو شیفته فیلم میکنه و به شدت میترسونتش.
به هر حال باید دید که باز هم بشر با چه موجودات ناشناخته دست و پنجه نرم خواهد کرد و چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنونم از شما جناب وکیلی، سپاسگزارم از حضورتون.
منم ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
متشکرم. در این برنامه من کیانا فرحی با نویسندگی شروین برکت، صدا برداری اصغر زماری، همراهی غزاله یراقی و مصطفی حاج حسینی، و با روایت حسن خلقت دوست و کارشناسی مازیار وکیلی